خب شنوندگان عزیز، این نمایش رو که حاکی از سبب نزول آیه شریفه و توطئه جمعی از کفار و مشرکان قریش بود شنیدیم. من هم تایید میکنم که این سبب نزول یک ماجرای واقعی و اصالت داره، چون در تفاسیر مجموع البیان و فخر رازی و دیگر تفاسیر چنین جریانی نقل شده. حالا البته ما چند تا روایت داریم. مثلا یه روایت میگه که دو مرد قرار بود سمت راست پیغمبر باشه، دو مرد سمت چپ پیغمبر باشه و اینا زمان تلاوت قرآن پیامبر هیاهو به پا بکنن. در این روایتی که شنیدیم یه مقداری مشارکت زنان رو هم متوجه شدیم. در هر حال چنین نقشه و نقشه هایی از ناحیه کفار قریش جدن برای خونسا کردن اثر تلاوت و قرائت قرآن پیامبر اجرا می شده. شاهد این مطلب آیه 26 سوره مبارکه فصلت که می فرماید وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلكم تغلبون. کافران با هم می گفتن که به این قرآن گوش ندهید و زمانی که پیامبر قرآن می خونه شما مطالب لغو و سر و صدا به پا بکنید، شاید به این وسیله غلبه پیدا کنید. ولی در اثر تدبیر الهی و نصرت الهی یک رعبی بر کفار و مشرکین چیره شد و به هنگام تلاوت قرآن کریم پیامبر که انهو اینها کر شدند و چیزی به گوششون نمی رسید و حتی آیه بعد میگه و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوا و فی آذانهم وقرا. اینا از نظر درک هم درکشون نسبت به معارف قرآنی کم شد و گوششون حالت سنگینی به خود گرفت، به طوری که بسیاری از تلاوت‌های پیامبر رو دیگه نمی‌شنیدن، نه درک می‌کردن و از این جهت مزاحمتشون کمتر شد و این اون طریقی بود که خدای تبارک و تعالی پیامبر خودش رو نصرت کرد و باعث شد که آیات قرآن به گوش کسانی برسه که اونا جویای حقیقت رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بودند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هو شافع و مشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار متعال و با سلام و تحیت به محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا و همچنین سلام خدمت شما شنوندگان محترم، قسمت دیگری از مجموعه برنامه تفسیری نسیم رحمت را آغاز میکنیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 12 تا 22 سوره مبارکه مؤمنون بپردازیم. اینک به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان ارجمند، قرآن مجید در آیه 12 سوره مبارکه مؤمنون مراحل تکامل جنین در رحم مادر را شرح می دهد. این آیه و قسمتی از آیات بعد روش اساسی تحصیل ایمان و معرفت را نشان می دهد. نخست دست انسان را می گیرد و به کاوش در اسرار درون و سیر در عالم انفس وامی دارد و در آیات بعد از آن او را به جهان برون و موجودات شگرف عالم هستی توجه می دهد و به سیر آفاقی می پردازد. آیه شریفه ابتدا می فرماید ما انسان را از چکیده و خلاصه ای از گل آفریدیم و لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین. پس از آن در آیه 13 می فرماید سپس او را به صورت نطفه ای در قرارگاه مطمئن قرار دادیم ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. در حقیقت آیه قبل به آغاز وجود همه انسان ها اعم از آدم و فرزندان او اشاره می کند که همه از گل برخاستند و به خاک باز می گردند، اما در آیه 13 به تداوم نسل آدم از طریق ترکیب نطفه نر و ماده و قرار گرفتن در قرارگاه رحم توجه می کند. تعبیر از رحم به قرار مکین یعنی قرارگاه امن و امان اشاره به موقعیت خاص رحم در بدن انسان است. در واقع رحم در محفوظترین نقطه بدن که از هر طرف کاملا تحت حفاظت است قرار گرفته. ستون فقرات و دنده ها از یک سو، استخوان نیرومند لگن خاصر از سوی دیگر، پوشش های متعدد شکم از جانبی و حفاظتی که از ناحیه دست ها به عمل می آید از طرفی، همگی شواهد این قرارگاه امن و امان است. آیه 14 سوره مبارکه مؤمنون به مراحل شگفتانگیز و بهت‌آور سیر نطفه در رحم مادر و چهره های گوناگون خلقت اشاره می کند که یکی بعد از دیگری در آن قرارگاه امن و دور از دست بشر ظاهر می شود. آیه می فرماید سپس نطفه را به صورت علقه یعنی خون بسته و علقه را به صورت مزغه یعنی چیزی شبیه گوشت جویده شده و مزغه را به صورت استخوان‌هایی درآوردیم و بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما. جمله کسونا العظام لحما معجزه است علمی که پرده از روی این مسئله که در آن روز برای هیچ کس روشن نبود برمی دارد. زیرا قرآن نمی گوید ما مزغه را تبدیل به استخوان و گوشت کردیم، بلکه می گوید ما مزغه را تبدیل به استخوان کردیم و بر استخوانها لباس گوشت پوشاندیم. اشاره به این که مزغه نخست تبدیل به استخوان می شود و بعد از آن گوشت روی آن را می پوشاند. و در پایان آیه 14 به آخرین مرحله که در واقع مهمترین مرحله آفرینش بشر است با تعبیری سربسته و پرمعنا به این گونه اشاره می کند و می فرماید سپس ما آن را آفرینش تازه ای دادیم ثم انشأناه خلقا آخر. این همان مرحله است که جنین وارد حیات انسانی می شود که در روایات اسلامی از آن تعبیر به مرحله نفخ روح یعنی دمیدن روح در کالبد شده و اینجاست که انسان را از همه جهان ممتاز می سازد و به او شایستگی خلافت خدا در زمین می دهد. پس بزرگ و پربرکت است خدایی که بهترین آفرینندگان است. فتبارک الله احسن الخالقین. آفرین بر این قدرت نمایی بی نظیر که در ظلمتکده رحم این چنین تصویر بدیعی با این همه عجایب و شگفتی ها بر قطره آبی نقش می زند. آفرین بر آن علم و حکمتی که این همه استعداد و لیاقت و شایستگی را در چنین موجود ناچیزی ایجاد می کند. آفرین بر او و بر خلقت بی نظیرش. آیه 15 سوره مبارکه مؤمنون از مسئله توحید و شناخت مبدع به طرز زیبا و ظریفی به مسئله معاد منتقل می شود و می فرماید این انسان با همه شگفتیهایش تا ابد زنده نمی ماند. زمانی فرا می رسد که این ساختمان عجیب در هم فرو می ریزد و شما بعد از این زندگی همه می میرید. ثم انکم بعد ذالک لمیتون. سپس در ادامه آیه 16 بیان می کند که این تصور پیش نیاید که با مردن انسان همه چیز پایان می گیرد. پس این آفرینش با این همه شکوه و عظمت برای این چند روز زندگی امری بیهوده بوده است. بلافاصله می گوید سپس در روز قیامت بار دیگر به زندگی باز می گردید و برانگیخته می شوید، البته در سطحی عالی تر و در جهانی وسیع تر و گسترده تر. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. قرآن مجید پس از ذکر آیات انفسی در آیه 17 سوره مبارکه مؤمنون به جهان برون و آیات آفاقی می پردازد و عظمت آفرینش را در آسمان و زمین منعکس می کند و می فرماید ما بر بالای سر شما 7 راه یعنی طبقات 7 گانه آسمان را قرار دادیم و لقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. این راه ها ممکن است طرق رفت و آمد فرشتگان یا مدار گردش ستارگان آسمان باشد و از آنجا که تعدد عوالم و طرق آنها ممکن است این توهم را به وجود آورد که آیا این وسعت و عظمت عالم موجب نخواهد شد که آفریدگار از آنها غافل شود، در پایان آیه بلافاصله می فرماید و ما هرگز از آفرینش خلق خود غافل نبوده ایم. و ما کننا عن الخلق غافلین. آیه 18 این سوره مبارکه به یکی دیگر از مظاهر قدرت الهی، یعنی باران که از برکات آسمانی و زمینی محسوب می شود، اشاره می کند و می فرماید و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم و انزلناه من السماء ماء بقدر، نه آنقدر زیاد که زمینها را در خود غرق کند و نه آنقدر کم که تشنکامان در جهان یعنی گیاهان و حیوانات سیراب نگردند. آیه شریفه سپس به مسئله مهمتری در همین مورد که مسئله ذخیره آبها در منابع زیرزمینی است می‌پردازد و می‌فرماید و آن را در زمین در جایگاه مخصوص ساکن کردیم و ما بر از بین بردن آن کاملا قادریم. فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب بهی لقادرون. همونطور که می دانیم قشر رویین زمین از دو طبقه کاملا مختلف تشکیل شده است. خداوند بزرگ و منان قشر بالا را نفوذ پذیر و قشر زیرین را نفوذ ناپذیر قرار داده تا آبها در زمین فرو روند و در منطقه نفوذ ناپذیر مهار و ذخیره شوند و بعداً از طریق چشمه ها، چاه ها و قنات ها مورد استفاده قرار گیرند. سپس به دنبال نعمت پربرکت باران آیه 19 به محصولاتی که از آن می روید اشاره می کند و می فرماید به وسیله آن باغ‌هایی از درختان نخل و انگور برای شما ایجاد کردیم، باغ‌هایی که در آن میوه‌های بسیار است و از آن می‌خورید. فانشأنا لکم به جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیرة و منها تأکلون. خرما و انگور تنها محصول آنها نیست، بلکه این دو محصول عمده و پرارزش آنهاست، وگرنه انواع مختلفی از دیگر میوه‌ها نیز در آن یافت می‌شود. آیه 20 سوره مبارکه مؤمنون به یکی دیگر از درختان پربرکتی که از همین آب باران پرورش می‌یابد اشاره می‌کند و می‌فرماید و نیز علاوه بر این باغ‌های نخل و انگور و میوه‌های دیگر، درختی را که از طور سینا می‌روید یعنی زیتون که از آن روغن و خورش برای خورندگان فراهم می آید آفریدیم و شجرتن تخرج من طور سیناء تنبت بالدهنه و سبق للآکلین. آیه 21 بعد از بیان گوشه های از نعمت های پروردگار در جهان گیاهان که به وسیله آب باران پرورش می یابند به بخش مهمی از نعمتها و مواهب او در جهان حیوانات می پردازد و می فرماید و در چهار پایان برای شما عبرت بزرگی است و ان لکم فی الانعام لعبره. سپس این عبرت را چنین شرح می دهد ما از آنچه در درون آنهاست شما را سیراب می کنیم، نسقیکم مما فی بطونها. آری شیر گوارا این غذای نیروبخش و کامل را از درون این حیوانات از لابلای خون و مانند آن بیرون می‌فرستیم تا بدانی چگونه خداوند قدرت دارد از میان چنین اشیاء ظاهراً آلوده ای یک نوشیدنی به این پاکی و گوارایی بیرون فرستد. سپس اضافه می‌کند مسائل عبرت انگیز و برکات حیوانات منحصر به شیر نیست، بلکه برای شما در آنها منافع بسیاری است و از گوشت آنها نیز می خورید و لکم فیها منافع و کثیرتون و منها تأکلون. سپس در ادامه در آیه 22 این سوره مبارکه اضافه می کند از چهار پایان به عنوان مرکب‌های راهوار در خشکی و از کشتی‌ها برای دریاها استفاده کرده و برانها و کشتیها سوار می شوید و علیها و علی الفلک تحملون. این همه آثار و خواص و فواید در این حیوانات به راستی مایه عبرت است، هم انسان را با آفریننده این همه نعمت آشنا می سازد و هم حس شکرگزاری را در او برمی انگیزد. خب شنوندگان ارجمند، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. امیدواریم که با پخش این برنامه توانسته باشیم رضایت حق تعالی را جلب کنیم. تا فردا و برنامه دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 23 به بعد از سوره مبارکه مؤمنون خواهیم پرداخت، همگیتان را به پروردگار متعال می سپاریم.
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
صبحتون سرشار از سلامتی و نشاط باشه. هموطنان گرامی، به ساعت 6:51 رسیدیم. با افتخار در بخش اول برنامه رادیو قرآن در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. دعوت میکنم به همراهمون باشید و صفحه تقویم امروز رو ورق بزنیم.
و ما این روزهای پیروزی و شکست را در میان مردم میگردانیم و این خاصیت زندگی دنیاست. و
تلک الایام نداول با بین الناس.
صفحه تقویم.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز یک شنبه 7 آذر 1400 هجری شمسی مصادف با 22 ربیع الثانی 1443 هجری قمری برابر با 28 نوامبر 2021 میلادی است.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
و اما مهمترین رویدادهای امروز. وفات ملا محسن فیض کاشانی در سال 1091 قمری، رحلت آیت الله شیخ عبدالکریم خوینی زنجانی در سال 1330 شمسی و روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امروز سالروز وفات یکی از محدثان و مفسران بزرگ عصر صفوی، ملا محسن فیض است. محمد مشهور به ملا محسن و ملقب به فیض در 14 ماه صفر سال 1007 قمری در یکی از معروف ترین خاندانهای علم که سابقه آنان به حدود 4 قرن میرسد در کاشان دیده به جهان گشود. در 2 سالگی پدر خود را از دست داد و از آن پس دایی و عمویش تعلیم و تربیت او و دیگر برادرانش را به عهده گرفتند و چون فیض از برادران خود باهوشتر بود، مقدمات علوم دینی و بخشایی از آن را تا سن بلوغ در کاشان نزد عمو و داییش نورالدین محمد مشهور به حکیم و آخوند نورا فرا گرفت. در 20 سالگی با برادر بزرگش عبدالقفور برای ادامه تحصیل به اصفهان رهسپار شد و در فقه، حدیث و تفسیر از محضر ملا محمد تقی مجلسی و شیخ بهایی استفاده کرد و در فلسفه، عرفان و کلام از حوزه درسی میرداماد، میرفندرسکی و ملا صدرا بهره‌مند شد. پس از آن ملا محسن با شنیدن خبر ورود سید بهرانی به شیراز از اصفهان به آنجا رفت و مدت 2 سال نزد ایشان به تکمیل علم حدیث و روایت پرداخت و از او نیز اجازه نقل روایت گرفت و به اصفهان بازگشت و بار دیگر در حلقه درس و بحث شیخ بهایی حاضر شد و استفاده های شایان برد. در دورانی که ملا صدرا در کهک قم ریاضت و علم باطنی را شروع کرده بود، ملا محسن و ملا عبدالرزاق لاهیجی به سویش شتافته و به مدت 8 سال مونس تنهای او بودند و در مصاحبت‌های شبانه روزی با استاد استفاده کامل معنوی می‌بردند. در این دوران ملا صدرا دو دختر فاضله خود را به دو شاگردش ملا محسن و ملا عبدالرزاق تزویج کرد و آن دو شاگرد و داماد را فیض و فیاض لقب داد. فیض کاشانی عمر خود را صرف تعلیم، تدریس و تعریف کرد. او پس از کسب معارف و استفاده علمی و معنوی از استادان بزرگ خود، نوشتن کتاب و رساله را از 18 سالگی آغاز نموده و طی 65 سال نزدیک به 200 جلد اثر نفیس در علوم فنون مختلف تألیف کرد که از آن جمله میتوان به آثاری مثل تفسیر صافی و تفسیر اصفا در تفسیر قرآن و مفاتیح الشرایع در فقه اشاره کرد. از خیل شاگردان بزرگش هم میتوان به بزرگانی چون قاضی سعید قمی و ملا محمد باقر مجلسی صاحب بهارالانوار اشاره کرد. ملا محسن فیض در 84 سالگی در 22 ربیع الثانی 1091 قمری در کاشان به درود حیات گفته و در قبرستانی که در زمان حیاتش زمین آن را خریداری و وقف نموده بود به خاک سپرده شد. بر طبق وصیت ایشان بر روی قبر وی سقف و سایبان ساخته نشده است، ولی اهالی آن دیار هر صبح جمعه به قبرستان فیض می روند و با قرائت فاتحه و توسل به او از روح ملکوتیش استمداد می جویند.
الله 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 الله.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت. استاد عبدالمنعم توخی. تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه تحریم، انفطار و علق.
اقرأ بسم ربك الذي خلق.
45 دقیقه ترنم آیات وحی. خداوند بلند مرتبه برای انسان. شکوه آیات در ضرباهنگ صدای قاری، استاد عبدالمنعم توخی. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، www.radioquran.ir.